مصرفش
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، موضوع جلسات که ما قراره ان شاء الله در عرض 5 دقیقه مختصرا اون چیزی که توی جلسه قبل اجازه فرمودن رو منتقل کنیم، اساسا در مورد بحث بررسی روند بنای فقه مضاف و نظام سازی در حوزه تعلیم و تربیت بر اساس الگوی تفقه جامعه. خب بالاخره عرضه همه آشنا هستن اساسا با مسئله و این عنوان، ولی در تبیین بیشتر شاید اینطور بشه گفت که ادعای تولید فقه مضاف چیزیه که خیلی ها دعایشو دارن و مطرح میکنن که همچین اتفاقی و قرار رقم بزنن، ولی خب علیرغم همه تلاشی که شده معمولا کسانی که وقت گذاشتن همت داشتن که واقعا به نتیجه برسن توی این زمینه، بعد از یک مدت تلاش اعتراف کردن به اینکه این اتفاق رقم نخورده. حالا این چند جمله رسی به صحبت آجا ندارم، اصلا خودم عرض کنم و سراخر منتهی به این شده که ما الگو نداریم، ما نمیدونیم مراحلی که باید طی بشه چیه، روزا نتیجه گرفته نشده از اون تلاش ها، تأملات، تفکرات و پژوهش ها. این نظریه ای که به عنوان نظریه تفقه جامع مطرح است، که من حالا خیلی مختصر بخوام روزو بهش صحبت کنم، البته به نمایندگی از خود صاحب نظریه، خب کلان نظریه، البته فرع نظریه، بحث تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه زندگیه. بحث همه دین از این جهت گفته میشه که ما منظور اون اینجا فقه بالمعنی العامه، نه فقه بالمعنی الاخص که مخصوص احکام شرعی باشد یا فقه شرعیه باشد، بلکه بقیه آن چیزی که در دین ما هست رو هم شامل میشه. لذا ما به عبارتی میتونیم فقه بالمعنی العام رو ترجمه کنیم به فهم قاعدمند ما انزل الله، یعنی هر آنچه که از سمت خداوند نازل شده، این اگر همه در کنار هم دیده بشه و صورت قاعده من فهم بشه، این منجر به فقه بالمعنی اهم میشه. خب و بحث ناظر به همه زندگی هم در تمامی سطوح هست و در تمامی ابعاد، هم به صورت افقی توی ابعاد مختلف و هم به صورت عمودی توی سطوح مختلف که سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی، اینها سطوح هستن و ابعاد مختلفی که داخل در این زمینه میشه راجع بهشون صحبت کرد. حالا در همین حد بحث فقه تفقه جامعه رو من عرض کرده باشم. اما بحث فقه مضاف، فقه مضاف چیه؟ ما تعریف رو اگر بخوایم طبق نظر حاضر رو بفرماییم، عرض کنیم خدمتون، بخش هماهنگ و نظاممند احکام و ابواب فقهی در مورد یک موضوع کلان، که خود این هم یک روندی دارد که چگونه ما اینها رو تبدیل کنیم به یک فقه مضاف، که انشالله این جلسه قراره در این مسیر باشه. و البته هدف اصلی این جلسه طی کردن مسیر در مورد فقه تعلیم و تربیت به عنوان یک مثال است، که انشالله بعد از این مسیر شدن این مسیر دیگه میشود با تطبیق این مسیر روی موضوعات دیگر باقی فقه‌های مضاف هم استخراج کرد، که حالا این بحث فقه تربیت قراره به صورت مفصل‌تر و دقیق‌تر تطبیق بشه. خب بحث تربیت شروع شد، چند تا نکته فرمودم از من رو عرض کنم و دیگه عرضم تمام. یکی بحث تعریف تربیت بود. تربیت به معنی تلاش برای ایجاد تغییر و تحول و به معنای شکوفایی استعدادها و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانایی‌های بالقوه است. در یک عبارت کوتاه‌تر، تربیت خدمت شما عرض کنم میشه خروج از قوه به سوی فعل، که خب این تعریف یک تعریف کاملا خنثاست، میتونه در مسیر مثبت باشه، در مسیر خیر باشه، در مسیر شر، همچنین میتونه بعد جسمانی باشه یا در بعد روحانی هم بحث تربیت. خب این نکته جنبی راجع به اینکه ما چرا اینجا داریم با عنوان فقه و تربیت صحبت میکنیم، نکته این است که در نگاه اسلام بحث تعلیم و تربیت خیلی به هم پیوسته و نزدیکن، هم در مبانی، هم در اهداف، هم در مصادیق. البته معانی دوگانه هر کدوم معنی مستقل خودشون رو دارن، احیانا مصادیق و اهداف مستقلی هم دارن، ولی در بسیاری از مبانی و اهداف و مصادیق مشترکن. و اینجا وقتی از یکی صحبت بشه صورت لاجرم از اون یکی هم تا حدی زیاد بحث خود به خود خواهد شد. و البته ما میتونیم به بحث فقه و تعلیم و تربیه از این جهت اشاره بکنیم که فعل انسان است تربیت، و از آنجا که فعل انسان هست میتونه مصداقی برای احکام تکلیفی باشد و لذا در فقه و شریعه ازش بحث میشه و انشاءالله اینجا قرار راجع بهش صحبت بکنیم. من یه خیلی کوتاه تمام بکنم، بحث اقسام مربی رو داریم با قید این نکته که اساسا در بحث فقه تربیت ما هم رفتار متربی و مربیان، احکام تکلیفی و مرتبط به متربیان و مربیان رو بحث میکنیم، هم احکام وضعی که ناظر به وضعیاتیه که بین اونها واقع میشه که هم به تعبیر بهتر هم احکام تکلیفی رو شامل میشه و هم احکام وضعی رو. خب از اونجایی که اساسا توی بحث تربیت مربی است که محوریت دارد، لذا بیشتر احکام مربوط به مربی تربیتی رو توی این موضوع باید بحث بکنیم. خب مربی رو ما میتونیم در یک تقسیم به سه قسم تقسیم بکنیم و بگیم مربی صورت کلی یا خود است یا از خود است یا اجنبی است. این که مربی خود است یعنی وظایفی که خود انسان نسبت به تربیت خودش دارد، حالا یا رأساً خودش نسبت به تربیت خودش اقدام میکند یا خودش رو در معرض تربیت شدن توسط دیگران قرار میدهد. و از اونجایی که کوتاهی در این امر یقینا مصداق ظلم به نفسه و یک حکم شرعیه، لذا این مسئله زیر عنوان قرار میگیره و جای بحث زیادی داره. خب یه نکته جنبی هم راجع به بحث فقه و نفس مطرح بشه که ما میتوانیم به این بخش از بررسی احکام شرعی مربوط به وظیفه شخص نسبت به تربیت خودش از تعبیر فقه و نفس استفاده بکنیم، البته با یک ترجمه خاصی، نه اون فقه و نفسی که بالاخره پژوهشگران عرب زبان راجع بهش کار کردن و حتی کتبی هم تعریف کردن که اون بیشتر معنای دیگری میدهد. اون معنایی که ما اینجا مرادمون هست اون بحث احکام شرعی است که یک شخصی در قبال خودش وظیفه دارد که با آنها عمل بکند در بحث تربیت خودش. و قسمت دوم اینه که مربی از خود باشد که والدین میشن یا به اصطلاح بهتر ولی شرعی، پدر، جد پدری، وصی، قیم، همه اینها رو شامل میشود و بالاخره هم احکامی دارد که اینها دیگه قراره تو این جلسه انشاءالله بررسی بشه. بحث سوم هم که مربی اجنبی باشد، یعنی نه خود باشد و نه از خود باشد، که باز این رو در سه حالت میشه متصور شد که فرد دیگری مربی باشد یا جامعه مربی باشد یا حکومت نقش مربی رو داشته باشه، که طبیعتا اونجایی که جامعه قراره وظیفه مربیگری رو به عهده بگیره تلاقی مباحث فقه الاجتماع و فقه التربیه خواهد بود، و اونجایی هم که حکومت قراره بحث تربیت رو به عهده بگیره نقطه تلاقی فقه الحکومه و فقه التربیه انشاءالله خواهد بود. باقی مباحث هم انشاءالله این جلسه ادامه پیدا میکنه. استاد میکنم اولا تشکر میکنم از آقایی‌ها که نخیره به ما اجازه دادن مصدی اوقات شما بشیم، و تشکر از شما متأسفانه. خیلی سلامات بر محمد و آل محمد.
خیلی من از بار خوش استفاده کردیم از بیان استفاده کردیم خلاصه خوبی بود من خودم بدم من چیا بخشیزم یه مطلبی هم نمیخواستم بگم شما گفت الان توی این درسه گفتن میشه من توی درسه این کتون باید بگم نمیخواستم بگم باید از قبل باید نمو هایی کردیم شما چیزی رو بگید چیا بگید سلام علیکم جمیعا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام تبریک عرض کنم اعیاد گذشته و پیش رو رو به ویژه عید الله اکبر عید سعید غدیر انشاءالله همه ما در جهت تعظیم این عید بزرگ توفیق پیدا بکنیم در میان بستگان و نزدیکان و خانواده خودمون میان جمع‌های بزرگتر و انشاءالله در سطح جامعه و بلکه در سطح جهان بتوانیم به معرفی غدیر و پیام غدیر بپردازیم و موجبات تعظیم این عید عظیم القدر رو در سراسر جهان فراهم بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی تعلیم و تربیت اسلامی رو در خدمت شما سروران گرامی هستیم، عزیزانی که علل عموم از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و از کارشناسان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت اسلامی و حوزه‌های مرتبط با این عرصه هستند و در این جلسه شرف به حضور دارند. بنابر این بوده است که ما روند بنا فقه مضاف و نظام سازی اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت رو بر اساس الگوی تفقه جامع مورد بررسی قرار بدیم. خداوند لطف کرد جلسه گذشته بخشی از بحث رو عرضه کردیم و این جلسه بخش دوم بحث و به نوعی بخش اساسی. پیش از این که بخوام وارد مراحل ساخت فقه تعلیم و تربیت، به خود تعلیم و تربیت و همچنین ساخت نظام تعلیم و تربیت از منظر اسلام بشوم، لازم است که چند تعریف رو ارائه بکنم. یکی تعریف تربیت هست که جلسه گذشته هم اشاره شد، این جلسه هم مجدداً عرض می‌کنیم که تربیت نوعی تلاش برای ایجاد تغییر و تحول و به معنای شکوفایی استعدادها و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانایی‌های بالقوه است و همچنان که در نشست گذشته هم عرض شد، به طور خلاصه تربیت رو می‌توان به خروج از قوه به سوی فعل تعریف کرد. بر این اساس کار و وظیفه مربی عبارت است از فراهم نمودن مقدمات و تمهیدات لازم برای فرایند تغییر در مربی در راستای رشد و تعالی او. کار مربی این است که این مقدمات و تمهیدات خروج از قوه به سوی فعل رو در مربی فراهم بکنه. حالا این جهتی که این فرایند تغییر میتواند تغییر جسمانی باشد، تغییر روانی باشد، تغییر روحانی باشد، در جهت مثبت باشد، در جهت منفی باشد، و گمان میکنم در یک جلسه دیگری لازم است که از این گفتگو بشود در بحث رابطه میان تربیت و اخلاق، و اونجا ما این رو توضیح بدهیم که چه جور رابطه ای هست بین اینها. اما به اجمال اگر بخوام اشاره بکنم، رابطه تربیت و اخلاق یه چیز شبیه به رابطه مرکب و راکب هست. تربیت محملی است، مرکبی است، اخلاق راکب است و اون چیزی است که تربیتتون رو حمل بکنه. نتیجه میشه تربیت اخلاقی در قبال تربیت اقتصادی، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت بدنی مثلا در ورزش، چیزهای از این قبیل که اونها هم تو مرسه ها قابل فرق هستن. ولی به هر تقدیر وظیفه مربی اینه، وظیفه مربی این هستش که اون مقدمات و تمهیدات لازم رو جهت این اون فرایت تغییر در مربی شکل بگیره اینها رو فراهم بکنه. خب اما اون تعریفی که جلسه قبل عرض کردیم و گفتیم این جلسه بهش می‌پردازیم، یکی تعریف فقه هست که باید اشاره بشه. گفتیم در تفکر جامع خروجی الفقه بالمعنى العام هست، به شامل عقاید و احکام و اخلاق می‌شود. اما در فقه مضاف به شکل خاص ما از فقه الشریعه یا الفقه بالمعنى الاخص بحث می‌کنیم، گرچه این فقه ریشه دارد در فقه اکبر و همراه است با فقه اصغر، اما بر تقدیر مرادم از فقه اصغر در این تعریف، در این تقسیم همون اخلاق است. اما در این حال فقه شریعه است، فقه اوسط است یا فقه به معنی اخص است. پس اول باید اینو تعریف بکنیم. خب فقه به معنای اخص رو از تقدیر میگیم فقه شریعه یا فقه به معنای مصطلح. خیلی خلاصه اگر بخوایم تعریف بکنیم، میتونیم تعریفش کنیم به علم به شریعه، علم به شریعت. یعنی ما یه چیز داریم به نام شریعت، یعنی همون احکام اندلابی، احکامی که در لوح محفوظ هستند. در علم فقه ما علم پیدا میکنیم به آن احکام اندلابی، به آن شریعت اندلابی، به آن قوانین و ضوابط اندلابی. پس فقه این شریعت نیست، فقه علم به شریعت است. یه تذکری عرض بکنم که خود کلمه شریعت گاهی اوقات مرادف با دین به کار می رود. گاهی میگن شریعت، منظور همون دین هستش. در این بیانی که ما داریم نه، این طور نیست. شریعت و دین رو دو تا فرض کردیم. شریعت رو به عنوان بخشی از دین و اخص از دین که شامل احکام و قوانین الهی می شود در نظر گرفتیم، تا اینکه این تعریف هم رایج هست البته. خب بر تقدیر فقه بالمعنی الاخر یا فقه الشریعه رو شریعت شناسی و شریعت پژوهی هم میتونیم بنامیم، یا دانش کشف و استنباط احکام شریعت، یا دانش کشف، تبیین و ارائه احکام شریعت. تعاریف متعددی در کتب فقهی و اصولی احیانا از فقه بالمعنی الاخص یا همین فقه الشریعه ارائه شده است، اما تفقه جامع فقه بفرمایید که بالمعنی الاخص تعریفش که یه تعریف جامعی باشد و متناسب باشد با تفقه جامع که در اون کلام نظریه تفقه جامع هم بشد استفاده کرد، این است که عرض میکنیم الفقه بالمعنی الاخص عبارتون عن العلم بما شرعه الله تعالى من الاحكام ومتعلقاتها لتنظيم جميع ساحات ومستويات حياه الانسان من الشخصيه والعائليه والاجتماعيه والحكوميه والحضاريه. ترجمه بکنم سریع. فقه به معنای اخص عبارت است از علم به احکام و متعلقاتشان که خداوند تعالی، خداوند بلند مرتبه، اونها رو برای تنظیم و ساماندهی همه ساحات و سطوح زندگی انسان شامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی تشریح کرده. خب در این تعریف قید تنظیم یعنی برای تنظیم و ساماندهی یک قید احترازی نیست، بلکه قید توضیحیه. یعنی اون ما شرعه الله تعالی، اونچه که خداوند تشریع فرموده، اون است که کارش تنظیم و ساماندهی هستش. که میگیم که بله العلم به ما شرعه الله تعالی لتنظیم جمیع ساحات و مستویات الحیات، این لتنظیم بیانگر همون به ما شرعه الله هست. شریعت الهی کارش تنظیم و ساماندهیه زندگی انسان هست. این تعریفی است که ما از بفرمایید که فقه بالمعنی اخص داریم یا همون فقه و شریعه که بیان شد. اما بریم سراغ تعریف دیگری که در اینجا لازم است ارائه بشود. این هست که خب حالا این بیانی که ما داشتیم هم شامل بفرمایید که احکام تکلیفی می شود، هم شامل احکام وضعی می شود. هر دو رو در بر می گیره و هر دو رو شامل می شه. مراد از احکام تکلیفی چیه؟ مراد از احکام وضعی چیه؟ من خیلی خلاصه عرض بکنم دیگه، به تفصیل شما نداره فرصت دیگری، چون خیلی بحث، خیلی مطلب برای گفتن داریم امروز. نمیدونم تا این زمان برسیم یا نرسیم، لذا باید خیلی سریع عرض بکنم. احکام تکلیفی یعنی احکام ناظر به عمل انسان مکلف، احکام ناظر به عمل انسان دارای شرایط عامه تکلیف. که این احکام تکلیفی پنج دسته هستند: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و جواز بالمعنی اخص. این پنج تا هستند. به اینا میگن احکام خمسه تکلیفیه، نه احکام تکلیفیه. در قبال این احکام وضعی قرار دارن. احکام وضعی مستقیما ناظر به عمل انسان نیستن، بلکه ترسیم کننده و توصیف کننده وضعیت و حالتی هستند که البته اون وضعیت و حالت میتواند من غیر مستقیم اثرگذار باشد در فعل انسان و موضوعی قرار بگیرد برای احکام تکلیفیه. فرض بفرمایید ملکیت، ملکیت یه وضعیته، یه شرایط خاصی، یه وضعیت و حالت خاصی که توضیح داده میشه، ترسیم میشه، رابطه ای را ترسیم میکند میان انسان و فرض کنید یه شیء خارجی. یا زوجیت به همین ترتیب ترسیم کننده یه رابطه ای میان دو انسان با هم دیگر و ها کذا سایر احکام وضعیه. پس این هم احکام تکلیفیه و وضعیه. اون فقه و شریعه که ما مطرح میکنیم هم شامل احکام تکلیفی میشود و هم شامل احکام وضعی. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، بریم سراغ ابحاث اصلی تر. سلامات قد بفرمایید. فقه مضاف، فقه موضوعی، فقه خاص و یا فقه تخصصی رو این گونه تعریف کردیم براتون. عرض کردیم که فقه مضاف عبارت است از القسم المنسجم و المنظم من الاحکام و الابواب الفقهیه حول موضوع عام. بخش هماهنگ و نظاممند یا سامان یافته ای از احکام و ابواب فقهی در مورد موضوعی کلام. اینا یکایی این تعابیری که آمده اینا روش دقت شده، یعنی مهمه برای ما. هماهنگ بودن، نظاممند بودن فقط احکام نیست، گاهی اوقات ابواب فقهی رو هم در بر میگیرن و این که حلوش یک موضوع کلام قرار میگیرن. بیان کردیم که به کارگیری اسلوب اجتهادی نظاممند برای استنباط احکام هر حوزه از مسائل، فقه مضاف به اون حوزه و عرصه رو به وجود میاره. مثالهایی هم ذکر کردیم. خب حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ حالا میخوایم این تعریف رو بر تعلیم و تربیت به عنوان یک موضوع کلان تطبیق بکنیم. ببین چطور در میاد. این طور میشه: احکام حوزه رفتارهای تعلیمی و تربیتی، اما رفتارهای معلمان و مربیان و نیز متعلمان و متربیان، چون یه طرف معلم و مربی هست و طرف مقابل متعلم و متربی هستش، هر دو طرف رو باید در بر بگیرن دیگه ها. احکام حوزه رفتارهای تعلیمی و تربیتی، اهم از رفتارهای معلمان و مربیان و نیز متعلمان و متربیان، به علاوه ترسیم و تبیین شرعی وضعیاتی که در میان اونها یا مرتبط با اونها شکل میگیرد، از محضر مبارکتون که در اینجا مورد بحث قرار میگیره. خب اون تیکه که میگیم احکام حوزه رفتارها ناظر به احکام تکلیفی است، این تیکه که ناظر به میگیم وضعیات ناظر به بفرمایید که احکام وضعی است، استفاده از شیوه مشروع ضابطه‌مند و نظاممند اجتهادی و ضوابط و قواعد اصولی برای به دست آوردن و استنباط احکام مربوط به تعلیم و تربیت و چگونگی بفرمایید که اقدام و عمل معلم و مربی نسبت به متعلم و متربی، این تشکیل دهنده فقه و تعلیم و تربیه هستش. به بیان دیگر، بخشی از فقه که متکفل و متصدی کش تبیین و ارائه احکام شریعت در مورد موضوعات و مسائل متنوع حوزه تعلیم و تربیت و پاسخگویی به سوالات این عرصه از طریق استنباط فقهی و اصولی و به صورتی منسجم و نظام هست، فقه تعلیم و تربیت رو می‌سازد. در حوزه تعلیم و تربیت ما یه سری رفتارها داریم، احکامش باید مشخص بشه، یه سری وضعیات داریم، اینا هم حکمش باید مشخص بشه. مجموع اینها در کنار هم دیگر میشه فقه تعلیم و تربیت. این تعریف باشه، تطبیق اون تعریف کلان فقه مضاف بر حوزه تعلیم و تربیت. خب تا اینجا هنوز نکته خاصی نیست. اون چیزی که مهمه فرایند تشکیل فقه تعلیم و تربیت هستش. خب ما در ابحاس خودمون در تفکر جامع و شکل کلی این فرایند رو گفتیم که بر حوزه‌های مختلفی قابل تطبیق هست. حالا اینجا می‌خوایم در این نشست این رو فقط و فقط بر حوزه تعلیم و تربیت تطبیق بکنیم. لذا امثله‌ای که ذکر می‌کنیم این امثله در همین حوزه و محدوده تعلیم و تربیت هستش. شما می‌توانید اینو در حوزه سیاست در نظر بگیرید، در حوزه اقتصاد در نظر بگیرید، در حوزه فرهنگ در نظر بگیرید و هاکذا در حوزه‌های دیگر و قلمروهای دیگری که میشود لحاظ کرد. فلذا این یک مثال هست. حالا دوستانی که علاقه‌مندند به حوزه تعلیم و تربیت، این جهت براشون مهمه و در این نشست به این جهت توجه شده است، اما در حوزه‌های دیگر هم میشه اینو تطبیق کرد. خب در صورتی که مجموعه از موضوعات و مسائل قابل قرار گرفتن حول یک محور مشخص و مرتبط با یک موضوع کلان اینا گردآوری بشن و در کنار یکدیگر مرتبط و نظاممند مورد بحث و بررسی فقهی و اجتهادی قرار بگیرند، فقهی ناظر به اون موضوع کلان ساخته میشه. تا ما این رو میگیم شاید به ذهن کسی بیاد که آقا صرف تجمیع و کنار هم قرار دادن یه تعدادی از مسائل و احکام درباره یک موضوع کلان مثل تعلیم و تربیت که بیاید آقا همه این احکام رو جمع کنیم توی کتاب مستقل قرار بدیم، این سبب میشود که
طبق تعلیم و تربیت شکل بگیره. میگیم پس چه کار آسونی بود؟ میگه بالاخره منبر لازم نداشتیم، خیلی آسون بود. میریم میگیم هر چی حکم به تعلیم تربیت پیدا میکنیم کنار هم میذاریم، میشه طبق تعلیم و تربیت. ما عرض میکنیم نخیر، اون معنایی از فقه مضاف که در تفقه جامع، که در نظریه تفقه جامع مراد هستش، این کفایت نمیکنه. این تجمیع کنار هم قرار دادن، گردآوری، این کفایت نمیکنه، بلکه دست کم چهار مرحله باید طی بشه تا فرایند شکلگیری فقه مضاف مثل فقه تعلیم و تربیت به انجام برسه. من اول این چهار مرحله رو خیلی خلاصه عرض بکنم، بعد بریم تطبیق بکنیم بر تعلیم و تربیت، انشاءالله برسیم که بحث رو به پایان برسونیم. خب این مراحل چهارگانه به طور خلاصه اینا هستن: یک، تجمیع ابحاث، مسائل و احکام مرتبط با یک موضوع کلان در فقه موجود. ما در همین فقه موجود بریم میگردیم، گشت و گذار میکنیم، ابحاث، مسائل و احکام مرتبط با یک موضوع کلان رو تجمیع میکنیم و گردآوری میکنیم و جمع میکنیم، دور هم قرار میدیم در یک جا. مرحله دوم، یافتن مسائل نوظهور مرتبط با اون موضوع کلان هستش. مسائل مستحدثه، مسائل نوپدید، مسائلی که تازه به وجود اومده در عصر حاضر، اینا رو هم میایم جمع آوری میکنیم، اضافه میکنیم به اون مسائل قبل. مرحله سوم، تشکیل نظام مسائل هست که الان توضیح شما درس بکنیم. و مرحله چهارم، استنباط حکم یکایک مسائل نظام یافته به صورت هماهنگ با نگاه منظومه‌ای و با رویکرد اجتماعی هستش. ما معتقدیم که باید این مراحل طی بشه تا یک فقه مضاف مبتنی بر الگوی تفقه جامع شکل بگیره. حالا اینا که کلی شد، اما تطبیقش بر بفرمایید که تعلیم و تربیت، عنایت بفرمایید. مرحله به مرحله عرض می‌کنیم. مرحله اول چی بود؟ آقا تجمیع بود. منتها ناظر تعلیم و تربیت اینطور میشه: تجمیع ابحاث، مسائل و احکام تعلیم و تربیت در تراث فقهی، یعنی همین فقه موجود. آنچه که از فقه طی هزار سال، هزار و چند صد سال تدوین شده، تحلیل شده و تا امروز نوشته شده و به دست ما رسیده، ما بریم بگردیم، جستجو بکنیم و اون چه که مسائل حوزه تعلیم و تربیت این فقه موجود هست رو پیدا بکنیم و یک جا جمع‌آوری کنیم. پس نخستین گام برای تشکیل یک فقه مضاف با نام فقه تعلیم و تربیت، عمدتاً شامل تجمیع و تبویب مسائلی می شود که همکنون و بالفعل در تراث فقهی موجود هستند و به تعلیم و تربیت مربوط می شند. خب بر این اساس چه کار باید بکنیم؟ بر این اساس عرض میکنیم که با گرد هم آوردن مسائلی که در ابواب متعددی از فقه، از نکاح و طلاق تا کتبی مثل مقاصد محرمه و بیع، حالا اینا رو مثال خواهیم زد، انامش رو عرض کنیم. بفرمایید امر معروف و نهی از منکر، صلات، صوم، زکات، خمس، حدود و غیره، اینا رو گرده هم آوریم، گرده هم بیاریم، تجمیع کنیم. بعد بررسی نظاممند و منسجم مسائل مرتبط با تعلیم و تربیت و روابط معلم و مربی با متعلم و متربی به روش فقهی و به صورت یک جا، این در حقیقت گام نخست است برای تشکیل فقه مضافی با نام فقه تعلیم و تربیت. من یه بار دیگه تأکید کنم، وقتی بر دوستانی که در نشست قبلی نبودن و حالا این جلسه هم دیر رسیدن، خلاصه بحث که وسیله برادرم ارائه شد رو نشنیدن، ببینید در حقیقت فقه و تعلیم و تربیت بیانگر احکام، حقوق، تکالیف و ضوابط ناظر به رفتارهای تعلیم و تربیتی، اهم از رفتارهای معلمان و مربیان و نیز متعلمان و متربیان، به علاوه ترسیم و تبیین شرعی وضعیاتی است که در میان اونها یا مرتبط با اونها شکل میگیره. خب اما یه تعدادی مثال بزنیم تا ذهنمون روشن بشود که وقتی ما میگیم احکام حوزه تعلیم و تربیت در تراث فقهی و در فقه موجود، ناظر به کدام یک از ابحاث و مسائل در این رو طرح می‌کنیم و مطرح می‌کنیم. من تعدادی مثال ذکر می‌کنم که از جمله ابواب و احکام مربوط به حوزه تعلیم و تربیت، به ویژه تعلیم و تربیت کودکان که تو فقه ما این جهت پررنگ‌تر هست، تو فقه موجود منظورم هست، تربیت تعلیم و تربیت کودکان پررنگ‌تر و جدی‌تر هستش. اینا همکنون در تراث فقهی اسلام و مذهب اهل بیت علیهم السلام وجود دارن و ما باید بریم اینا رو استخراج کنیم، به معنای که تجمیع کنیم، یعنی فقط پیدا کنیم در مورد خودشو بیاریم کنار هم دیگه قرار بدیم که مستلزم یک فقه نبردیه، یعنی یه دور شما کل فقه رو دور بزنید. ما البته این مثال رو ذکر میکنیم به نوعی در واقع سعی میکنیم یاری رسانی بکنیم که اگر خواست کسی این کار انجام بده لااقل بداند که این موارد هست که اینا دیگه آسان‌تر بشه کارش، مازاده بر این هم دیگه خودش بگرد پیدا بکنند. اما این موارد که مثال میزنیم بخش قابل توجهی از بفرمایید که داشته فقه سنتی ما در حوزه تربیت و تربیت رو میشه گفت پوشش میده. لذا از این جهت عنایت ویژه بفرمایید. خب ما در فقهمون یه سری احکامی داریم که به شکل کلی تو حوزه تعلیم و تربیت بحثای رو مطرح کردن. فرض فرمایید بحث تعلیم القرآن مطرح شده در فقه هست، طبیعتا پیش از فقه در روایات فقهی ما هستش بحث تعلیم القرآن. بحث دیگری که مطرح هست تعلیم الحدیثه و تأکیداتی که وجود دارد که فرزندان خودتون حدیث یاد بدید تا مثلا مرجعه اونها رو منحرف نکرده اند، یا تعابیر دیگر روایات ما آمده و در فقه ما مطرحه. عنوان دیگر تعلیم النجوم، بحث نجوم که آیا تعلیم نجوم این جایزه یا جایز نیست. خب تعلیم نجوم کجا مطرح شده؟ تو مخاصم محرمه، اونجا این بحث مطرحه. عنوان دیگر تعلیم سحر، باز در مقاصد محرمه بحث سحر مطرح شده و تعلیم سحر و تعلم سحر اونجا مورد بررسی فقهی قرار گرفته، فقها بررسی کردن اینکه چه حکمی دارد. خب ما تو تعلیم فقه تعلیم و تربیت همه اینا را وارد کنیم نظر بحث کنیم چون مربوط به ما هستش. عنوان دیگری که در کتاب‌های فقهیمون داریم، خوب توجه بفرمایید، اینا فقه موجود است، یعنی ما الان تصرفی نکردیم، اونی که موجود هست داریم به شما فقط گزارش میدیم، یعنی موجوده، یعنی نقد نقد الحال این ابحاث موجوده و فقهای ما هزار سال بیش از هزار سال روی این مسائل بحث کردن. کار فقیه عرصه تعلیم و تربیت این هستش که لااقل در گام اول داریم این مسائل جمع‌آوری بکنه، اینا که دیگه آماده است دیگه اینا رو جمع‌آوری بکنه بیاره و کنار هم قرار بده. خب تعلیم کتب زلال در ذیل بحث حفظ کتب زلال، یکی از ابحاثی هم که مطرح است همین تعلیم و تعلم کتب زلال هست که کسی این کتابا رو بخونه، از محتوای اونها اطلاع پیدا بکنه یا به دیگری آموزش بده، این چه حکمی پیدا میکنه؟ خب اینا هم در فقه موجود ما هست، عرض کردم مخصوصا در مقاصد محرمه مطرحه. چرا؟ از حیث اینکه بر این تعلیم و تعلم ها احیانا یک درآمدی، یک مزدی و اجرتی مترتب میشه، لذا اونجا بحث میکنن که آیا این جزء مکاسب محرمه هستش یا نه جزء مکاسب محرمه نیست و جزء مکاسب محلله به حساب میاد، اونجا از این بحث میشه. خب اینا یه بخشی از احکام هست که به شکل کلی در تعلیم و تربیت ما داریم و میشه ازش استفاده کرد. بخش دیگری هست که به شکل خاص در حوزه فرزندان و اولاد مطرح هست. مثلا فرض بفرمایید که مسائل مربوط به ولایت و قیمومیت، هر چی که در باب ولایت ما داریم، از همه مشهورترش همون بحث ولایت الاب و الجد هست دیگه، اونجای بحث مطرحه تو کتاب البیع، آقایون آشنا هستن رفقایی که حالا بالاخره مقاصد علل عموم خواندید دیگه، در مقاصد شیخ اعظم انصاری کتاب البیع اونجا دارد دیگه ولایت الاب و الجد، این بحثا مطرحه، بعد میره سراغ ولایت الفقیه. خب پس مسائل مربوط به حوزه ولایت و قیمومیت، اقسام ولایت بر صغار، مراتب ولایت، پس تو مراتب ولایت بحث میشه که هم اب ولایت دارد، هم جد ابی جد پدری ولایت دارد، هم وصی ولایت دارد. خب اینا مراتب این ولایات به چه نحوی هست و ترتیب و ترتبشون به چه نحوی هست؟ اگر فرض کن جد پدری ورود کرد مطلبی گفت، پدر مثلا اینجا میتونه اعمال ولایت بکنه، نظر بده، پس در بحث نکاح، در بحث نکاح مثلا صغیره دختر، اونجا
فرض کنید که اگر جد پدری آمد اعمال ولایت کرد و دختر رو به عقد کسی در آورد، پدر اینجا میتونه دخالت کنه بگه آقا جان شما دختر من کار نداشته باشین، و ما این التزام رو حالا تو عموم مردم انسان خیلی نمیبینه، منتهی وقتی از روحانیون بود که خودش هم آخونزاده بود و عالمزاده بود، خواستگاری برای دخترش آمده بود اینها، و من در جریان ماجرای ازدواج اینها بودم، بهش گفتم آ این خواستگار تناسبی خیلی با شما ندارد، و اینکه جنر عقدم کرد و این چطور شما اقدام کردید؟ گفت ولایت الجد، ولایت الجد پدر ما اینجا دخالت کرد و گفت همین باید باشد، و به عقدم در آورد دیگه، ما دیگه اجازه نمیشه کاری انجام بدیم. خب باری کلا در راست میگه ولایت الجد، البته خب انشالله که اون ازدواجم به خوبی ادامه پیدا کرده باشه دیگه، من در جای ادامهش نیست، بگذاریم. بله این هم یکی از مطالب هست. بحث حضانت، حضانت یکی از ابحاثی که مطرحه، حالا یه توضیحاتی از فهم کرد. مسائل مربوط به رضا، اینم مطرحه. مسائل مربوط به حوزه نفقات، نفقه اولاد، اینا هم همه تو همین تربیت مطرح میشه و قابل بررسی هست. من همین قسمت یه ذره معطل بکنم، چند تا روایت بخونم، چند تا نکته عرض بکنم، شما رفتش ببین چجور هستش. فرض بفرمایید که ما از رسول الله صلی الله علیه و آله صحابت خط از ایشان روایتی داریم، حدیث نقل شده است، حضرت فرموده باشند طبق این روایت انت و مالک لعبیک، انت و مالک لعبیک، خودتو اموالت همت مال بابات، انت و مالک لعبیک. خب این روایت، حالا بحث میشه که آقا این لعبیک یعنی چی؟ یعنی این لام در لعبیک این چه جور لامیه؟ معنای این لام چیه؟ سه احتمال اینجا مطرح هست. احتمال اول این که بگوییم این لام لام ملکیته، انت و مالک لعبیک یعنی خودتو اموالت اینا ملک پدرته، ملک پدرت، اون مالک هست، اون مالک هست. خب البته این به لحاظ ظهور عرفی شاید این معنا بیشتر به ذهن تبادر کنه از این تعبیر لعبیک، لکن این با ضرورات نمیسازه، با مسلمات شریعت اسلامی نمیسازه. پدر مالک فرزند نیست، مالکیت معنا ندارد، حر اصلا انسان حر کسی نمیتونه مالکش باشد، دقیقا میتونی چه عرض میکنم، و این معنا ندارد که بگیم پدر مالک فرزند است به مفهومی که در ملکیت مطرح است، اون بودم به عبد مطرح، دم به عبید و امام مطرح. خلاصا این به ضروره این باطل است، اگرچه استظهارا ظهور اولیه عرفی این رو ما میتونیم از این برداشت بکنیم. پس لام مالکیت نیست، لام ملکیت نیست. احتمال دوم، لام اختصاص. یعنی چی لام اختصاص؟ یعنی بگیم انت و مالک لعبی یعنی تو و اموال مخصوص پدرت هست، مختص پدرت هست، به کسی دیگه اختصاص نداره. خب خیلی معنای محصلی ندارن، یعنی چی؟ مخصوص پدرت، مخصوص کسی دیگه نیستی. چه معنای از این میخواییم برداشت بکنیم؟ چی برش میخواد مترتب بشه؟ اگر مراد این باشد که یعنی اگر اموالی تو داری این یه حق اختصاصی پدر دارد، اولا پدر حق دارد در این اموال تصرف بکنه. فرض بفرمایید اگر شما میخواید بیع انجام بدید، شما یک ماشینی دارید میخواید ماشینتو بفروشید، اولا پدر حق دارد این ماشینو بخره. اگر پدر گفت نمیخوام لازمش ندارم، میتونی ببرید به دیگران بفروشی. مثلا عرض میکنم ها، حق اختصاص اینطور استفاده کنیم. خب اینم باز ما تو فقهمون نداریم، یعنی چیزی در فقه به دست نمیاد و میشود گفت ضرورتا چنین حق اختصاصی وجود ندارد. پس این میگیم که لام اختصاص هم نیست. پس چیمون آقا احتمال سوم؟ که این لام لام سلطنت و ولایت باشه، یعنی اولاد و اموالشون تحت سلطنت و ولایت پدر قرار دارند، که همین معنا هم صحیحه، که همین معنا هم صحیح هستش، که آثار فقهی هم برش مترتب میشه، از اون همون بحث ولایت الاب و الجد هم اینجا میتونه این روایتی که از روایاتی باشد که از اون در اینجا استفاده بکنیم. البته روایت تلقه شامل اولاد بالغین هم میشه، انت و مالوکه شامل بالغین هم میشوند که باز اونجا رو ما با ادله دیگر میاییم و اشتمال روایت بر اولاد بالغ رو از تحت روایت خارج میکنیم و تقیید میزنیم تلقه روایت را و میگیم که نه شامل بالغین نمیشوند. خب حالا این ولایت اب و جد در چند جهت مطرحه. یک، حق تصرف در فرزند جهت تربیت اون فرزند که با عناوین مثل حضانت ازش یاد میشه که حالا عرض خواهیم کرد. دو، نکاح. سه، طلاق. چهار، تصرفات مالیه. به نحو فی‌الجمله می شود از ولایت و سلطنت اب و جد بر فرزند این عناوین رو گفتش که در ذیلش قرار می گیرد که فقها ازش بحث کردن. اما اینکه حضانت رو ما اینجا مطرح کردیم، گفتیم حق تصرف در فرزند جهت تربیت او و گفتیم یکی از عناوینی که این رو بالاخره بیان می کنند در فقه ما تعبیر حضانت هست، اشاره بکنیم. ببینید مثلا علامه حلی در تعریف حضانت چی می فرماید؟ علامه حلی در تعریف حضانت می فرماید وحیه ولایتون و سلطنتون علا تربیت طفل. اصلا حضانت رو اینطور معنا می کنه. حضانت چیه؟ حضانتون ماهیه؟ اینطور معنا می کند وحیه ولایتون و سلطنتون علا تربیت طفل. جناب فاضل هندی معنا می کند الحضانت رو، میگه الحضانه یا الحضانه، الحضانه وحیه بالفتح والکسر، هم حضانت صحیحه هم حضانت صحیحه، هر دو صحیحه. الحضانه بالفتح والکسر، وحیه بالفتح والکسر، ولایتون و سلطنتون علا تربیت طفل. پس باز ایشون هم حضانت رو تربیت طفل معنی میکنه. خب وظیفه تربیتی والدین به خصوص والد رو از ادله فراوانی ما میتونیم به دست بیاوریم. گذشته از بحث ولایت که عرض کردیم که در ذیل بحث ولایت بحث تربیت مطرح میشود، مازاد بر اون از ادله دیگری هم میتونیم استفاده بکنیم. مثلا این آیه شریفه رو ببینید، او انفسکم و اهلیکم نارا، او انفسکم و اهلیکم نارا. نستجیر بالله، این تنوینی که در نارن آمده چون تنوینیه؟ بیانگر عظمتشه دیگه، خواهد بگه خیلی عذاب بزرگی نیست، آتش خیلی خیلی عظیمی است، از این آتش معمولی ها نیست، نه خیلی بزرگه. او انفسکم و اهلیکم نارا. خب اینجا دستور داده شده است به وقایه، خودمون و اهلمون رو این رو محفوظ بداریم، حفظ بکنیم در قبال اون نار و اون آتش و اون عذاب بزرگ که در قیامت ممکنه نصیبمون بشود، خودمون در مقابل اون شاقا حفظ بکنیم. خب محضر مبارکتون که از این آیه میشه استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه اگر من بخواهم خودم و اهلم رو در مقابل اون آتش حفظ بکنم، راهش این است که اهل من، حالا خودم که چی علاوه بر خودم، اهل من اینها بفرمایید که تربیت دینی پیدا بکنن تا بتوانن بر اساس دین اقدام بکنن و از عذاب جهنم محفوظ بمانن. خب البته واضحه که از این آیه و ادله امثال اون تربیت دینی فهمیده میشه، نه هر تربیتی. کتابی هست اسئله و اجوبه مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، در صفحه 157 ایشون به این مضمون میفرماید که اولاد انسان اینا موهوبند، هدیه شدند، هبه شدند، ولیعه الهی هستند که به والدین داده شدند، به والد داده شدند، و والد در برابر ولد مسئولیت داره و همان گونه که وظیفه تربیت جسمی او رو داره، تربیت عقلی و تغذیه روحی و تصحیح اعتقادات و تعلیم اصول و فروع دین به ولد هم بر والد واجب هستش. خب اینا فقط مثال زدم براتون که این در ذهن این چه بحثای مطرح میشه و این بحث حضانت یا بحث ولایت و تعابید از این قبیل چقدر بحث حوزه تربیت ناقابل تره. از جمله دیگه از موارد دیگری که از مسائل مرتبط هست با حوزه تربیت، احکام عبادات سبیل
و وظیفه ولی یا قائم مقام ولی در قبال این عبادات هست. شامل صلات و سبی، آیا بچه نماز برش واجبه یا نه، اصلا عبادت اون مورد پذیرش هست یا نه، ولی چه وظیفه‌ای دارد. این که احیانا بحث میشد فرض بفرمایید از چند سالگی پدر باید فرزندش رو وادارد به نماز خواندن، واداره به نماز خواندن، یعنی امرش بکنه، بخواد که اون بچه نماز بکنه. آقایان دیگه مستحضرن دیگه، بحثی که اصول داریم که عرض محضرتون که امر به امر، امر به امر، به ولی امر می شود که به فرزندش امر بکنن. آیا امر به امر خودش امر است به این معنا که امر به همون شخص آخری است؟ اگر اینطور گفتیم عبادات سبی هم مشروعیت پیدا می کنند. یه بحثی که آقای مستحضرن دیگه در اصول مطرحه، در فقه مطرحه. حالا بگذارید برتقدید اونجا به پدر امر می شود که باید به بچت امر بکنی که نماز بخواند، نماز بخواند از چه سنی مثلا؟ خب این جز وظایف تربیتی پدره، باید بچت تربیت دینی انجام بده. شما ببینید الان خانواده های اصلا انسان می بیند که دخترشون این تا دقیقا روز قبل از تکلیف، حتی بعضی دیگه اصلا یه سورش رو در میارن تا ساعت، میگن این ساعت فلان به دنیا اومد، ساعت مثلا 12 شب بود، 12 یه دقیقه دیگه این صداش بلند شد از محضرتون که بلشون کرده کذا. محضر مبارکتون که این تا قبل از اون میگن نه این هنوز تکلیف نشده، نباید حجاب داشته باشه. نباید حجاب داشته باشن اینطور نیست که یعنی مجبورش نکنن به حجاب، نه اصلا مجبورش میکنن به حجابی. یعنی بچه گاهی اوقات دوست داره شبیه بزرگتراش بشه، مثلا بچه 6 ساله است، 7 ساله است، 5 ساله، هر چی خودش میاد خودش شبیه مادرش درست بکنه، اونم یه روسری چادر چی سرش بکنه. دیدم احیانا گاهی اوقات به زور روسری چادر از سر بچه میکشه، میگه نه نه حق نداری، تو هم تکلیف نشدی. نه بابا، اینی که بچه رو نمیخوای مجبور بکنی، نه مجبورش کن به حجاب، نه مجبور کن به بیهجابی، اینو دیگه تو از کجای دین در آوردی؟ میگه مجبورش بکنی به بیهجاب، یعنی اونقدر رو سخت میبینه میگه بذار یه چند نفس بکشه باد به سرش بخوره، حالا تا دیم نشده. این اصلا از عجایب این قطعاً بل قطع و یقین مخالف دیدگاه دین هستش. این باید از قبل به شکل طبیعی، به شکل طبیعی وقتی بله فرزند ما رو رفته بود اول ابتدایی باش مصاحبه کردن با بچه ها تو مدرسه شون، تو از کی چادر داشتی؟ این گفت از 1 سالگی هست. گفت چرا چادر سرت کردی؟ گفت به خاطر بابام هست. بچه تو آبروی ما رو بود من گفت به خاطر خدا، گفت من دروغ نمیگم، به خاطر شما، چون شما دوست داشتید من سرم میگم. من میگم من نجات رنگی همین صداقتت منو کشته. از محسن مبارکتی که حالا به هر تقدیر مراد این است که این بچه حالا بی خودم میگم به خاطر باباش نه به خاطر مادرش بودن، حالا بس خانوادگی جو مطرح نکنیم، ولی به هر تقدیر مراد این است که این بچه میبینه مادرش رو، خب این مادر چادر چاقشول داره، بالاخره حجاب داره، اینم خوشش میاد شبیه مادرش باشه. این بچه‌ای که باباش مثلا خدای نکرده سیگار میکشه، این بچه هم دوست داره توی فرصتی یواشکی بری سیگاری بکشه، شبیه بابای در بیاد. باباش انگشتر خیلی همچین پروپیمون اولمبی داره، این بچه یواشکی میره انگشتر دستش دوست داره خودش شبیه پدرش هم. این که امر ثابت شده، این سر تعلیم و تربیت رفت به اسلام نداره، تو همین چند دنیای پذیرفته شده از بچه‌ها برای اینکه احساس کنن ما بزرگ شدیم، دوست دارن خودشون شبیه پدر و مادر درست بکنن، شبیه بزرگترها، و اصلا این بخشی از رشدشونه، به نفع رشدشون هست، چیز بدی نیست. بله اگر پدر مادر دچار سوء رفتار هستن، خب اون تیکاش باید فاکتور گرفت، اما اگر رفتارهای بدی نیست چه اشکال داره این بچه شبیه پدر مادر باشه؟ اینکه میاد بچه رو مجبور، این خلاف نظر اسلام هستش، خلاف. بله مکلف به حجاب نیست، اما مکلف به بی‌حجابی هم نیست، مازاد بر این که از یه زمانی به بعد چه بسا این بعد بچه‌م حجاب رو رعایت بکنه. به هر تقدیر اینا مطرحه. خب صلات و صبی، صوم و صبی، اون که بچه روزه گرفتن رو آیا روزه بگیرد نگیرد، پدر و مادر وظیفه‌شون چیه در قبال بچه، حالا فرضون که تکلیف هم شد چه جور بشه نحوی اینا بحث میشه. زکات و سبی، خب تو زکات بحث میشه که آیا زکات به اموال افراد نابالغ تعلق میگیرد یا نه. شخصی بالغ نیست، مثلا یه بچه 2 ساله است، بچه 3 ساله است، اما اموالی داره، حالا بالاخره به جوری اموال درستش قرار گرفته است،
خب اموالی در اختیار او هست، مالک اموالی هست، بچه دو ساله، که این اموال از اموال زکریه است، نصاب شرعی زکات هم بهش خورده. سلمنا. خیلی خوب، حالا الان چون بالغ نیست خودش واجب نیست که زکات اینا رو بپردازه، اما آیا بر ولی او هم واجب نیست که این زکات رو از اموال او اخراج بکنه؟ بر وقتی ولی هر محضرتون که واجب نیست که این زکات رو از اموال او اخراج بکنه. در خمس هم هاکزا همین بحث مطرحه، الکلام الکلام گلت هر محضرتون که آیا اولا بحث میشه از مثلا تعلق زکات یا خمس از احکام تکلیفی از یا وضعیه، و بعد حالا آیا در مده طفل صغیر مطرح هست یا مطرح نیست، یا فرض بفرمایید که احکام از این قبیل. فرض کنید که جهاد و سبیل، آیا بر سبیل جهاد واجبه یا واجب نیستش؟ بچه بیاد بجنگه، خب وظیفه ولی در قبال اون چیست؟ وظیفه قائم مقام ولی در مقابل اون چیست؟ اگر واقعا موظف باشد بچه به جهاد، خب ولی او آیا وظیفه دارد که این بچه رو همراه خودش ببره؟ مثلا بیا بیا تو هم بریم با هم دیگه، می‌خوایم در مقابل دشمن بایستیم. فرض کن جهاد دفاعی، دشمن حمله کرده است. خب همه موظفن برن دفاع بکنن. زن و مرد و پیر و جوان همه موظفن دفاع بکنن در جهاد دفاعی. دیگه همه اینا برداشته می‌شه. هر کسی که توان داره باید دفاع بکنه. خیلی خوب. آیا بر بفرمایید که سبی و سبایای بل اینها واجبه یا نه بر اینها واجب نیست؟ و اگر مثلا بر اونها واجب نباشه آیا بر اولیا اینها واجب است اونها رو مجبور بکنن یا نه؟ اینا همه مطرح میشه در حج سبی. به همینطور حج سبی آیا بچه رو بردن برسون خواهد بود که حج مشرف شده است و یا آقایی میگفت او اوائل انقلاب ما خواستیم بریم حج مستطی شده بودیم، ایشون میگفت که مستطی شده بودیم، رفتیم با اون مسئول مربوطه، حالا هم چه مسئول کدوم قسمت بدونم، گفتیم آقا من مستطی شدم، این آقا که میگفت از روحانیون و اساتید حوزه، آقا من مستطی شدم باید برم حج، یه زمینه فرام که ما هم بریم حج. گفت نه نمیشه. گفت آقا گفت نه اصلا یک نفرم دیگه جا نیست به هیچ وجه. گفت آقا با من مستطی شدم فلان از یه عرفا فقط همین مانع سفر هست بگن از مالی اینها بذارید. گفت نیچ حتی یک نفر هم جا ندارد، هیچی نمیتونه. هر کار کلیم نشد که نشده و میگه آخرون هم گفتیم چیکار باید بکنیم؟ گفتن از طریق کشورهای دیگه هم میشه، مثلا میگفت چند کشور رو پشت سر گذاشتیم به خودمون به عربستان رسوندیم برای اعمال حج. میگفت از قضا در مکه مکرمه و مدینه منوره کجا بود همین آقای مسئول دیدم، میگفت ردیف بچه های کوچولوش هم دستش بودن دنبالش توها بازی میکرد. گفتم گفتید یک نفرم جا نداره، حق دارید این بچه های شما میخواستن بودن دیگه برای ما جا نموده، از مخزر مبارکتی که حالا مراد است این برنی خدا بچه شو برشو برده حج، طفل صغیرشو برده حج، اینجا آیا موظف است مثلا در قبال این که آیا اعمال حج رو به اون یاد بدهد، او رو به حج وادارد اون مقداری که میتوانه، یا خودش به نیابه انجام بده یا نه؟ اینا همه در احکام عبادات سبی مطرح هست و جای تفتن و ها کذا مواردی از این قبیل. خب احکام وضعی مربوط به سبی و وظایف ولی یا جانشین ولی در قبال اون، من از محضرتون که یه نقصم ارسم در اون قسمت قبلی و اون که ما یکی از قواعد فقهیه‌ای که داریم قاعده جب هست، الاسلام یجب ما قبله، در قاعده جب این بحث مطرح می شود که وقتی شخصی مسلمان شد هرچه از اعمال و عبادات که پیش از این انجام نداده بوده در زمان کفرش طبیعتا لازم نیست قضاشو به جا بیاره. اگر نمازهایی که هم نخونده، فرشون الان آمده مسلمان شده 50 سالشه، خب 15 سالگی مرد 15 سالگی تکلیف شده باشه تا 50 سالگی 35 سال نماز به عهده‌شه، 35 سال روزه نگرفته، نگیم به عهده‌شه، بالاخره نگرفته، اصلا فقط میگه آیا لازم است حالا که مسلمان شد در بره تمام این 35 سال قضا کنه، نمازها روزه ها تمام فلان ها یا نه؟ خب اونجا این بحث مطرح میشه که آقا نه لازم نیست، الاسلام یجب با ما قبله. همچنین بحث مطرح میشه که آیا اگر خمس و زکات به عهده‌اش بود، این خمس و زکات ها که در این طی مدت 35 سال پرداخت نکرده الان لازمه همه رو حساب بکنه به پردازد؟ اونجا الان این بحث مطرح میشه که لازم هست یا لازم نیست، که الان اون میگن لازم نیست. به هر تقدیر حالا همین ها نسبت به فرزندان انسان هم مطرح میشه، اولاد صغار هم مطرح میشه است که اینها هم چه شرایطی پیدا میکنن. حالا تو بحث قواعد فقهی اشاره ای ان شاء الله خواهیم کرد. بگذارید به هر حال اینا مطرحه. احکام وضعی مربوط به سبی و وظیفه ولی یا قائم مقام ولی هم در قبال اون، دو موردش رو مثال زدیم براتون، مثل تعلق خمس و زکات به اموال صبی، البته در صورت قائل بودن به این دیدگاه اگر ما این فتوا رو داشته باشیم، و همچنین احکام زمان صبی و دیون صبی. بچه‌ایه از محضر مبارکتون که دویده شلوغ کرده با پاش زده یه گلدونی رو انداخته شکسته، مرد دیگری مرد غیر شکسته، خب حالا اون بنده خدا میگه آقا شما بچه شما این گلدون ما شکسته، طرف باباش میگه خب بچه است دیگه، خب بله اون بچه است، تو چی؟ من بچه تو که بزرگی، تو آیا وظیفه نداری جبران بکنی؟ ها از اموال خودت، از اموال این بچه مثلا جبران بکنی فلان. در ذیل این خب توجه بکنید، خود این مسئله به خودی خود شاید جزء مسائل حوزه تعلیم تربیت نباشد، میخوام بگم در ذیلش مسائل حوزه تعلیم تربیت مطرح میشه که حالا ما در قبال این فرزند چه وظیفه‌ای داریم، تعلیمش بدیم، آشناش بکنیم، پیکارو نکنه، مواظبت بکنه، دقت بکنه یا نه، به چه نحوی هست، اینا در اینجا مطرح میشه. یا دیون صبی، بچه بدهی بالا آورد، بدهی بالا آورد، اصلا خاطر اینکه اینجا وظیفه به چه نحوی هست، چرا از این قبیل. احکام جزایی مربوط به صبی مثل تعذیر و صبی، خوب توجه کنید که تعذیر غیر از ضرب تعذیریه. چرا؟ چون موضوع تعذیر وقوع جرم و معصیته، ولی صبی که مکلف نیست که ما بگیم جرم و معصیت براش در نظر گرفته میشه، نه جرم و معصیت برای صبی در نظر گرفته نمیشه، لکن عنوان تعذیر از محضرتون که مطرح هستش، محضر مبارکتون که. خب پس ما بگیم که تعذیب و صبی یه عنوانه، تعذیر و صبی یه عنوان دیگه است. تعذیب اونجاییست که شما میخواید تنبیهش کنید، توجه بهش بدید، یادش بمونه دیگه این اشتباه مرتکب نشه، دقت کنید چه ارزشام، ممکنه عمل حرامی هم مرتکب نشده، ممکنه ظلمی به کسی انجام نداده، اما فرض بفرمایید که برای مشخصو ننویسه ها، تکلیف و تفاریب درسشو انجام نداده، اینجا شما مثلا تعذیبش بکنید، تعذیبم اهم از ضرب است، فقط ضرب نیست، یکیش هم ضربه، یکی از مراتب تعذیب طبیعتا ضربه، اما همش این نیست، لکن ضرب تعدیدیه، اینجا جرمی مرتکب نشده از اون جرائمی که در اسلام مطرحه، لکن بالاخره شما میخواید اون رو تعدیدش بکنید، لازم هست که مثلا پشت‌دستی بهش بزنید، نه اینکه با شلاق و اینا، من با دو تا انگشت مثلا اینطوری تذکری گاهی وقت یادش میمونه این مطلب اصلا خاطرتون که بعد نه کمربند و فلان، بعد از محضر مبارکتون که مراد خب این ضرب تعدیدیه، این غیر از ضرب تعدیدیه. خب آیا چیزی به نام تعذیر و صبی ما داریم که اگر بچه فرزند انسان علیاذ بالله مرتکب فرض بفرمایید که مشروب خورد، بچه است، بچه فرض کنید که 7 8 10 سال است، این مکلف نیست، فرض کنید ممیز است، اما مشروب خورد جایی بود و مرتکب شد، یا جرم دیگری مرتکب شد، اینجا مثلا تعذیر و صبی مطرح هست یا نیست. خب علاوه بر اینها احکام تعامل با یتیم مثل تعذیب یتیم، ببینید مثلا من مثال بزنم براتون، از امیرالمومنین امام علی علیه السلام روایتی نقل شده است که حضرت فرموده باشند طبق این روایت ادب الیتیم بما تؤدب منه ولدک، یتیم رو همون جوری که فرزند خودتو تعذیب می‌کنی اونم تعذیب کن، و ضربه بما تضرب منه ولدک، و او رو بزن همچنان که فرزند خودتو می‌زنی. اولا نکته ای که اینجا دارد این است که تعذیب رو از ضرب جدا کرده است، دو تا مطلب رو فرموده. خب نکته دیگه چی از این است که به دلالت المطابقیه حق تعذیب و ضرب نسبت به یتیم تحت تکفل اینجا مطرح شده، حق تعذیب و حتی ضرب نسبت به یتیم تحت تکفل، این به دلالت المطابقیه، و به دلالت تضمنیه حق تعذیب و ضرب نسبت به اولاد هم مطرح شده است که اگر اقتضا کرد تربیت فرزند یا یتیم تحت تکفل، این که او یه ضربی هم بشود، باز تکلیف بکنم مختصر، نه اینکه سر از یه در بیاره قرمز بشه یا سیاهش و فرازی حرفا کبودش بکنم، نه هم در حدی که یه تذکری باشد، یه ذکرایی باشد برای او، مثل اون بحث ضربی که درباره امرأه مطرح است در قرآن کریم، از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آه این چطور زنان رو باید بزنیم، چطور چقدر بزنیم، مثلا که حضرت فرمودن که با همین چوب مسواک، مثلا با همین چوب مسواک، آنم آه این چوب مسواک دن دیگه علال قاعده آ وقتا رسمت هر کس مکه میرفت جز سوالات هایی که مونه چوب مسواک بود برای همه میشه کنار برای چون که استفاده نمید از منظر تو برسر بود این چوب مسواک. خب چوب مسواک میدونید خیلی
فوقش میده یه اندازه بعد یه بند انگشتی باشد و بعد همیشه سبک است و ضربی نیست که حالا به صرف کبود و مثلا بخص اون داو بشه داشته. نه، در حد این تذکره، ما اسمشو بشیم تذکر عاشقانه که خیلی تذکر در این حد میخواد تذکر بگه، نه این ضربی که یعنی بگیری به باد کتک و شلاق و نم فلک و اینها. اما مثلا مبارکتون که خب اینا مطرح در همین راستا ما در ذیل اینها به برخی از قواعد فقهی هم اشاره کردیم. یه سری قواعدی ما داریم که اینا به شکل کلی مطرحن، مثل قاعده اعانه و تعاون بر بر و تقوا، همچنین قاعده اعانه و تعاون بر اسم و عدوان، قاعده التعرب بعد الهجره که جلسه قبل عرض کردیم که این اعرابی شدن بعد از هجرت مفادش هم اینه که انسان خودش رو از آداب و تعالیم و تربیت‌های اسلامی دور بکنه، میشه اعرابی شدن بعد از هجرت به اسلام، بعد از اینکه مسلمان بوده تحت تعلیم و تربیت اسلامی قرار داشته، خودش رو از تحت تعلیم و تربیت اسلامی خارج بکنن، این میشه از تعرب بعد الهجره. البته که از مصادیقش طبیعتاً این خواهد بود. خب ما بگیم این حرام هست و خود این قاعده است، این حرام. همچنین قاعده اهتمام به امور مسلمین، از همین قاعده بحث تعلیم تربیتی استفاده میشه. اگر شما مهتم به امور مسلمین باشید طبیعتا مهتم به تعلیم و تربیت اونها هم چی خواهید بود، کما اینکه از اون اعانه و تعاون بر بفرمایید بر و تقوا هم استفاده میشه، که همین که شما میپردازید به تعلیم و تربیت اونها در راستای دین خدا، در واقع اعانه میکنید اونها رو در مسیر بر و تقوا. یا اگر خدای نکرده کسی به اونها آموزش های غلط بدهن، من اینها رو باز دیدم شخصا برخورد کردم که به بچه آموزش های ناجور میدادن، این بچه اعمال حرام مرتکب بشه، گفتیم چرا این کارو میکنی؟ میگه برای اینکه اشکال نداره بدید بگیره انجام بده، لااقل بزرگ شد دیگه نمیتونه الان لااقل یک کیفی بکنه. خب یعنی چی جور بچه متعود میشه، عادت کرده که رها میکنه، اصلا مثل خودت هم که رها نمیکنی. حالا از این طرف فروغ این بچه هم به همین ترتیب اینا از قبیل اعانه بر اسم و عدوان هست. حالا از بچه شما شروع کنید تا آدم بزرگ، کسی که بیاد آموزش فرض موسیقی لهو لعب مثلا آموزش بدهد به افراد، آموزش سرقت، آموزش دیگه، آموزش خلاف فرض بفرمایید، اینا آموزش بده. خب اینا همه اعانه بر بفرمایید که بله اسم و عدوان هست، یا تربیت کند در راستای اسم و عدوان، نه همه همین در این راستا هست. لذا فوق العاده دقت دارد این کسایی که به تعلیم و تربیت می‌پردازند، مفاد و محتوایی که دارن آموزش میدن از قبیل اسم و عدوانه یا از قبیل بر و تقوا، اینا رو به کدوم سمت میبرد متربی و متعلم. خب علاوه بر اینها ما یه سری قواعدی هم در خود حوزه تعلیم و تربیت داریم، مثل قاعده ارشاد جاهل، قاعده اذلال، بحث حرمت کتمان علم، قاعده علم نافع، تعلیم ابواب هدایت، اینا در اینجا مطرحه. یه سری احکام کلی دیگه هم داریم مثل امر به معروف و نهی از منکر، اینا از ابواب کلی است. یعنی کسی که میخواد که به خود تعلیم و تربیت تدوین بکنه، یکی از جاهایی که تمرکز جدی باید بکنه تو کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اونجا خیلی براش مهمه. بحث ارشاد جاهل چیزای دیگه هم معمولا همونجا مطرح میشه. قاعده دعوت مثلا، هدایت، بحث دعوت به اسلام، اینا هم مطرح میشه. خب و مثال های دیگری که دیگه من ساعت نگاه میکنم دیگه خیلی وقتمون گذشت، عرض محضرتون که شما میبینید اینا همه در تراث فقهی ما موجوده، اینا همه در تراث فقهی ما چی آقا موجوده. دیگه حالا من موارد دیگر عرض نکردم، مثل قاعده جفت که عرض کردم یا بعضی قواعد دیگه، اینا جای توضیح بیشتر دارد که دیگه توضیح ندم. عرض که توضیح در جای خودش مفصل دادی، ما دیگه تو این جلسه معطل نکنیم. از منظر مبارکتون که بعد تقدیم، خب اینا رو همه رو تجمیع کنیم. این شد تازه گام اول. این گام اول آجا به لحاظ عملیاتی دو تا کار لازم دارد که رفقا انجام بدن. یک کارش این هست که برن کتابها، مقالات و ابحاثی که تو حوزه تعلیم و تربیت هست رو یه دور انبوه‌خوانی انجام بدن. رو دور تند، نه برای اینکه یاد بگیرن، برای استخراج مسائل، برای استخراج مسائل که ببینن تو این کتاب‌هایی که تو حوزه تعلیم تربیت نوشته شده، تو مقالاتی که تو حوزه تعلیم تربیت هست، تو بحثایی که تو این حوزه هست، از چه مسائل سخن گفته میشه. یه دور انبوه‌خوانی نسبت به این جور کتاب‌ها داشته باشن، نسبت به این ابحاث داشته باشن. این یه کار هست. کار دوم خود فقه نوردی است که یه دور فقه رو مرور بکنن، یعنی با اون دیدی که پیدا کردن از اینکه چه مسائلی تو حوزه تعلیم تربیت مطرحه، از مسائلتون که حالا برن فقه رو نگاه بکنن. بنده مثلا فرض فرمایید که پیشنهاد کردم این مسائل رو نگاه بکنید و منحصر به اینام نیست دیگه، طبیعتاً خیلی مسائل دیگه هم چه بسا مطرح باشد که انسانتون رو هم چی نگاه بکنه. پس این دو کار باید انجام بشه، یکی انبوه‌خوانی نسبت به ادبیات تعلیم و تربیت آنچه که موجود است، یکی هم بفرمایید که فقه نوردی نسبت به فقه موجود انسان ببیند. فرض کنید یک از همین کتاب‌های فقهی که مختصر هست، حالا لااقل که فقط با عناوین ذهنش آشنا بشه، فرض کنید مثل متن لمعه شهید اول یا متن المختصر النافع محقق هلی یا متن تفسیرات المتعلمین بفرمایید که علامه هلی، یا بیاد جلوتر فرض کنید مثل الاورات الوسقا یا تحریر الوسیله یا کتاب‌های دیگری که هست، یه متن فقهی رو که دیگه نخوان چیز ببینن، نه احکام نداشته باشد، فقط استدلال نداشته باشد، فقط احکام بیان شده باشد، یه دور ببینن تا اینا رو به دست بیارن. خب این گام اول شد. دیگه گام‌های بعدی سریع‌تر عرض می‌کنم، دیگه خیلی خسته شدید و وقتم گذشته است. گام دوم یافتن مسائل نوظهور حوزه تعلیم و تربیت، که این گام بعدی هست جهت شکل دادن به فقه و تعلیم و تربیت. ما بریم مسائل جدیدی که در عصر حاضر در عرصه تعلیم و تربیت و در زمینه حقوق، وظایف و روابط تعلیمی و تربیتی مطرح شدند رو، اینا رو پیدا بکنیم و اضافه کنیم به مسائل قبلی در ذیل همون چتر و عنوان کلی فقه و تعلیم و تربیت. قبلی ها چی بود؟ عمدتاً مسائل موجود بود، اینا نه مسائل جدید هستش. اون انبوه‌خوانی که نسبت به ادبیات تعلیم تربیت عرض کردم اینجا هم کمک میکنه، اینجا در واقع کمک هم میکنه که مسائل جدید رو چی بتونیم استخراج بکنیم. گام سوم تشکیل نظام مسائل تعلیم و تربیت هست، که از انضمام مسائل کهن و سنتی در زمینه تعلیم و تربیت به مسائل مستحدثه و نوپدید در این عرصه یه حجم متراکمی از مسائل به دست میاد. خب ما یه وقت هست همینطور کلی و فلعی این مسائل نگاه میکنیم و دونه دونه میخواییم به این مسائل جواب بدیم، یه وقت هست میگیم آقا این مسائل همه توی حوزه هستن، ما بیاییم یه نظم منطقی بین اینها برقرار بکنیم، رابطه طولی و عرضی این مسائل رو در نظر بگیریم. گاهی اوقات میشه یک مسئله کلانتر هست، مسائل دیگری در ذیل او قرار میگیرن، بعضی مسائل در ارتباط با مسائل دیگر هستن، گاهی اوقات یک مسئله که حل میشه مسائلی در ذیل او خود به خود حل میشود، به اصطلاح منحل میشود و ها کذا مطالبی از این قبیل، که یک دیده منظومه‌ای و شبکه‌ای داشته باشیم در بررسی مسائل که اصطلاحا ما میگیم تشکیل نظام مسائل. اینم گام سوم. و اما گام چهارم، حالا استنباط حکم یکایک مسائل نظام یافته به صورت هماهنگ با نگاه منظومه‌ای و با رویکرد اجتماعی. وقتی مجموعه مسائل به ویژه به صورت نظام مسائل فراهم اومد، فقیه به مداقه روشمند درباره اونها میپردازه. البته این مداقه بررسی و بحث فقهی که انجام میده علاوه بر رویکرد فقهی، رویکرد فردی، عمدتاً با رویکرد اجتماعی به انجام میرسه. چرا؟ برای اینکه فقه و تعلیم و تربیت فقهی است که عمدتاً جنبه اجتماعی داره و یکی از فقهای مضاف به تعاملات اجتماعی به شمار می رود. خب یک صلواتی خط بفرمایید. سعی میکنم رو دور تونتر چند تا مطلب دیگرم عرض بکنم و بحث رو پایان برسونیم. گمان میکنم اون کمر بحث شکست به لحاظ این که اصل این چهار مرحله فقه مضاف رو که عرض کردیم اون ایده مطرح شد، اما نکات دیگری که اینجا مهم هست که مطرح بشه. یکی از اون نکات اصول و قواعد مورد استفاده در تدوین فقه تعلیم و تربیت به مثابه یک فقه مضاف هست. خب اهم اصول و قواعدی که اینا نقش اساسی در تشکیل و تدوین فقه های مضاف دارند این موارد هستند که من میخوام عرض بکنم. یک، اصل ترابط میان خروجی های فقه. من اصلا این خروجی ها رو عرض میکنم که وقتی میگیم خروجی ها، خروجی فقه فقط احکام نیست، بلکه مفاهیم، موضوعات مستنبطه و چیزهای از این قبیل هم جزء خروجی های فقه به حساب میاد. لذا تعبیر خروجی که میگیم توجه بکنید. خب اصل ترابط چی میگه آقا؟ مرتبط و مترابط دونستن اجزای شریعت و نگاه شبکه‌ای و منظومه‌ای به مجموعه احکام و خروجی های فقه به عنوان دانش کشف شریعت، این یکی از پایه‌های تشکیل فقه مضاف به اصطلاح از مقصدتون که و اون چیزی که مورد نظر ما هستش. این باید باشه، یعنی ما اینا رو مرتبط بدونیم، نگاه شبکه‌ای و منظومه‌ای باشه، وگرنه اگر ما این احکام و مسائل جدا از هم بدانیم طبیعتاً اصلا اون فقه مضاف به اون چیزی که ما مد نظرمون شکل نمیگیره. اصل دوم، اصل تلاؤم میان خروجی‌های فقه. رفقا عنایت کنیم، فوق‌العاده این اصول مهمی هست. در قسمت تلاؤم میان احکام و خروجی‌های فقه ما اصل اصالت التلاؤم بین الاحکام و نتائج الفقه رو تأسیس می‌کنیم. اصالت التلاؤم بین الاحکام و نتائج الفقه ما میریم اصل مبنا قرار میدیم، و ما مبنا قرار دادن این اصل در واقع بخشی از تحافظها، تناقضها و تضادهای احتمالی میان احکام استکشافی در ابواب مختلف فقهی رو میان اینجا برطرف میکنیم و اونها رو با همدیگه هماهنگ، همساز و منسجم میکنیم. یعنی اینطور نباید باشد که در جایی از فقه مسئله رو بگیم که مدلول مطابقی یا تضمنی و یا التزامی اون با قول دیگرمون در جای دیگری از فقه ناسازگار و در تضاد باشه. میگیم آقا این حرفی که شما اینجا زدید این در تضاد است با اون حرفی که در فلان جای دیگر زدی. میگن آقا مرحوم آقا قائل به رفت نبودن، هیچ مهم نیست اصلا خاطر که حالا هر کل یومن هو فی شأن، امروز نظرش اینه حالا دیروز نظرش اینه، مهم نه اون کتاب دیگری بود است. نه اینطور نباید باشه، اینا باید هماهنگی بینشون باشد، همدیگر رو نزنن. بله اصل بعدی، اصل تعاون میان خروجی های فقه. در قسمت تعاون میان احکام و خروجی های فقه به متضاد نبودن امور استنباط شده در فقه اکتفا نمی کنیم، بلکه همکاری، همیاری و تعاون اونها رو برای شکل دادن به کل هدفمند و نظاممند در راستای واحد و جهت رسیدن به مقصد و مقصودی خاص مورد نظر قرار بدیم و پیگیری میکنیم. تو مراحل چهارگانه‌ای که عرض کردیم این اصول کاربرد داره. این سه تا اصلی که گفتیم، اصل ترابط، اصل بفرمایید که تعاون، اصل تلاؤم، این اصول تو مراحل چهارگانه‌ای که گفتیم کاملا کاربرد پیدا میکنه. در مرحله سوم از مراحل تشکیل فقه مضاف گذشته از لحاظ مسائل به صورتی مترابط و مرتبط با هم دیگه، به نوعی اصل ترابط میان احکام هم به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته شده. تو مرحله سوم چی بود آقا؟ تشکیل نظام مسائل بود. تو نظام مسائل ما مسائل را مرتبط با هم می‌دیدیم، اما پیش‌فرضمون مرتبط دیدن احکام بود. احکام رو مرتبط می‌دیدیم که بعد مسائل رو هم مرتبط دیدیم. خب همچنین در مرحله چهارم علاوه بر اصل ترابط احکام و خروجی‌های فقه، دو اصل تلاؤم و تعاون هم میان احکام و خروجی‌های فقه دارای محوریت و جایگاه مبنایی هست. لذا این اصول به ویژه در مرحله سوم و چهارم از مراحل چهارگانه تشکیل فقه مضاف این اصول خیلی کاربرد دارن. خب یه نکته دیگه عرض کنیم و اون این است که ما اگر از این سه اصل، یعنی اصل ترابط، تلاؤم و تعاون، به ویژه اصل تعاون میان خروجی‌های فقه با توضیحی که براش بیان کردیم استفاده بکنیم، می شود به یک خروجی فوق العاده مهم با عنوان دیدگاه کلان فقه و شریعه درباره موضوعات و مسائل مختلف دست پیدا کنیم که میشه ازش با عنوان نظریه فقه یا نظریه فقهی در مورد یک موضوع یا مسئله یاد کرد. اینم بحث فوق العاده مهم نیست، خودش موضوع همایش ها و نشست های علمی مجزایی میتونه باشه. بحث نظریه فقهی، نظریه فقهی عدالت چی آقا؟ بحث عدالت مطرح دیگه ها؟ نظریه فقهی عدالت چی؟ نظریه فقهی در حوزه فلان چیست؟ در حوزه فلان، در حوزه مثلا نظریه فقهی در حوزه سود بانکی، نظریه فقهی در حوزه سود بانکی این چی آقا؟ نظریه فقهی در حالا تو همین بحث تعلیم تربیت به همین ترتیب نظریه فقهی در حوزه‌های مختلف دلیل و تربیت، یعنی ما بتونیم به اون دیدگاه کلان فقهی در اون عرصه برسیم، بگیم آقا نگاه فقه اسلام درباره فلان مطلبش تربیتی یا فلان حوزه تعلیمی اینه. اصلا نگاه اسلام یه همچین نگاهی هست. من برای این کار تقریب به ذهن بشه، فرض فرمایید شما در امر معروف و نهی از منکر اونجا یه بحثی مطرح میکنید، ما در اینجا مقصد محوریم یا فعل محور؟ یعنی چی؟ یعنی ما برامون مرادمون و مقصودمون این استش که فعلی به نام امر به معروف و نهی از منکر تحقق بیرونی پیدا بکنن، یا مقصد و مقصود امر به معروف و نهی از منکر محقق بشه؟ رفقایی که بحث خارج فقه امر و نهی از منکر خدمتشون بودیم اونجا یادشون هست ما یه بحث مطرح کردیم، به تفصیل هم گفتگو کردیم، این می‌دونید آثار برش مترتب است. اگر ما گفتیم آقا فعل امر به معروف و نهی از منکر برامون مد نظر هست، مهمه، این موضوع یاد داره، میگیم آقا امر رو انجام بده، نهی رو انجام بده، ولو بلغ ما بلغ، ولو با هر چه باد آباد، مهم نیست، باید این امر انجام بشه. حتی بعضی از آقایان آمدن جا تأکید کردن، رفتن رو خود صیغه امر کار کردن، روی بفرم ماده امر و صیغه امر همچنان که در اصول بحث میشه، و گفتن آقا امر بحث استعلام مطرحه، علوف درش لحاظ میشه، چنینه چنانه، حتما باید تعبیر افعال انجام ده، بکن این کار رو، اونم با خیلی شدید با ظرف، مثلا ظرف که میگم نمی کتک، منظور که با شدت و حدت و اینها عاملیت درش مطرح بشه. اما اگر ما گفتیم نه آقا مقاصدی هستیم، مقصد شریعت در باب امر و نهی از منکر مهمه، مقصد شریعت چیه؟ اعتمار و انتهاء مهمه، اینی که این شخص واقعا این کار رو انجام بده. گاهی اوقات بهترین روش برای این که این شخص این کار رو انجام بده این است که شخص جنابالی به این چیزی نگی، تو بگی اصلا لج میکنه، میخواد انجام بده، تو گفتی لج میکنه، میگه نه خب بذار من وظیفه هم نه وظیفه تو اینه که سکوت بکن، از قضا وظیفت اینه، طبق کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر وظیفه شخص جنابالی سکوته، اگر بهش حتی گاهی اوقات بی‌توجهیه، حتی از اون ور گاهی اوقات طرف نمیسم شامی که میخوام یه همچین کاری انجام بدم و شامی لبخندی بزنی که خودت میدونی ها، یعنی اون چه بسا بخواد انجام بده، فقط میخواد تو چی میگی که اگر تو با نظرت مخالفه با تو لج بکنه و برای خلافش انجام بده. من چه عرض میکنم، میخواد بگم اگر ما مقاصدی نگاه کردیم اینجا به طرف میگیم نه تنها نباید حرف بزنیم که اصلا سکوت باید بکنی، راست بکشی بری بقید فرمایید، یا اینجا اهم و مهم در میان مطالب دیده میشود. گاهی اوقات شما میگه اگر من امرش کنم به این کار ممکنه این کار رو انجام بده، اما از یه کار مهمتری وقت صرف نظر خواهد کرد، لذا اینو بهش امر نمی کنم تا اون کار مهمتره رو ترک نکند. خب اینو همه آثار بهش مترتبه. نظریه فقهی چیست در باب امر معروف و نهی از منکر؟ اگر شما این نظریه رو مشخص کردید تکلیفتون تو این احکام هم روشن میشه، نگاه کلان دین رو هم میتونید مطرح بکنید. نظریه فقهی در باب حجاب چیه؟ این خیلی از این بحثایی که مطرح است، حجاب اجباری نه چی کنه نه همه چی مطرح میشه، دقیقاً من چه عرض میکنم، و تو بحث تعلیم و تربیت یکی از بحثایی که مطرحه همین بحث حجابه، بحث حجاب تو حوزه تعلیم و تربیت قابل طرح هست، هر منظورتون که اینا و ها کسا ابحاث دیگر. پس به هر تقدیر این بحث فوق العاده مهمی هستش. خب حالا فقه مضاف که دیگه میشه این اصلا نکنیم شکل گرفت، شکل گرفت، این میشه آخرین گام در فقه شریعه برای دستیابی به نظام اسلامی. ما دیگه بعد از این وارد عرصه نظام سازی میشیم. من نظام سازی رو جلسه قبل یه تعریف اجمالی ازش انجام داده ام و دیگه نمیخوام تکرار بکنم، وقت هم چون گذشته دیگه واقعا بیش از این صلاح نمیدونم که بحث رو طولانی بکنم، فقط یه چند دقیقه چند نکته رو عرض بکنم و دیگه به همین مقدار بسنده بکنم. و اون این که ما عرض کردیم نظام به یک چارچوب و ساختار منظم و هدفمند گفته میشه، لکن نکته‌ای که باید توجه بشه و خیلی ها بهش توجه نمی کنن این است که نظام را در دو مقام نظر و عمل میتوان در نظر گرفت و تعریف کرد. گاهی تعاریفی که انجام میشه خلط میشه با هم دیگه، این مقام نظر و عمل درست در نمیاد. خب تعریف نظام در مقام نظر و بحث علمی چیه؟ تعریف نظام در مقام عمل، تحقق بیرونی و عملیاتی شدن چیه؟ و بعد مترتب بر این تعریف نظام سازی در حوزه نظر چیست و بعد تعریف نظام سازی در حوزه عمل چیست؟ اگر ما اینا رو بگیم، در واقع خیلی از اشکالاتی که تو ذهن افراد هست این در واقع پاسخ داده میشه. اونایی که به این بحث نظام سازی پرداخته باشن میدانن که اینجا یه اشکالاتی طرح میشه و اگر این تعاریف درست روشن بشه اون اشکالات پاسخ داده میشه. من سریع عرض میکنم تعریف نظام در مقام نظر و بحث علمی تعریفش اینه. جلسه قبلم چه بسا عرض کردیم، الگوی کلان متشکل از مجموعه منظم، هماهنگ، منسجم و به هم پیوسته از باورها و ارزشها برای سامان بخشی به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی در راستای دستیابی به هدفی مشخص. بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی یعنی چی؟ بعد اقتصادی، بعد فرهنگی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی و هاکذا سایر ابعاد، که حالا معمولا این چهار بعد اصلی رو همین چهارتا میگن دیگه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، میگن این چهارتا جنبه های اصلی دارن، بقیه ذیل این قرار میگیرن. مثلا تعلیم و نظام تعلیم و تربیت ذیل نظام فرهنگی قرار میگیرد، ذیل نظام فرهنگی قرار میگیرد. اگر ما این چهارتا رو کلان نظام بنامیم، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، این چهارتا رو کلان نظام بنامیم، در ذیل اینها میان نظام ها قرار میگیرن، مثلا نظام تعلیم و تربیت، و در ذیل اونها خرد نظام ها یا زیر نظام ها یا ریز نظام ها، حالا به تعبیر خرد رو ریز معنا بکنیم، خرد نظام ها قرار میگیرن. سه سطح نظام دیده میشود که در واقع اون خرد نظام ها به همون مدل های عملیاتی دیگه خیلی نزدیک میشود. بگذارید برگردید، حالا این الگوی کلان رو که متشکل از مجموعه منظم، هماهنگ، منسجم و به هم پیوسته از باورها و ارزش‌ها هست برای سامان بخشی به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی در راستای دستیابی به هدف مشخص، ما میگیم نظام. اما این تعریف نظام در مقام نظر و بحث علمی هست. تعریف نظام در مقام عمل، تحقق بیرونی و عملیاتی شدن چیه؟ اون تعریف دیگری دارد، مجموعه از اجزاء به هم پیوسته. دیگه صحبت از اجزای بیرونی، مجموعه اجزاء به هم پیوسته و منظم که دارای هدف واحدی باشند. مثال بزنم براتون، فرضون تو این بحث تعلیم و تربیت اجزاء نظام در مقام عمل و عملیاتی شدن چی هست آقا؟ یکیش معلمه، یکیش متعلمه، یکیش مدرسه است، یکیش وسایل کمک آموزشیه، رسانه است و ابزارهای اینا همه اجزای بیرونیه. اجزای سخت افزاری نظام تعلیم تربیت کشور، مثلا فرض کنید که وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، مدارس، کارمندان این وزارتخونه ها، تمام اینا میشه چی؟ اون اجزا. اجزا خب حالا تعریف چیست؟ مجموعه از اجزای به هم پیوسته و منظم که دارای هدف واحدی هستند و در راسته واحد کار میکنن. خب بر این اساس نظام سازی رو هم ما میتونیم تعریف بکنیم. تعریف نظام سازی در مقام نظر و بحث علمی چی میشه؟ طراحی اون الگو. گفتیم الگویی کلان متشکل از کذا و کذا، طراحی اون الگو میشه نظام سازی در حوزه نظر. ما اولا در حوزه نظر رو کاغذ نظام سازی میکنیم، اون الگو رو طراحی میکنیم. خب بعد نظام سازی در مقام عمل، تحقق بیرونی و عملیاتی شدن چی میشه؟ ایجاد اون مجموعه. اگر شما تونستید اون مجموعه از اجزا رو در خارج محقق بکنید و ایجاد بکنید، میشه نظام سازی در حوزه عرض مقصد، چون که نظام سازی در مقام عمل، تحقق بیرونی و عملیاتی شدن. این پس نکته‌ای که اینجا مطرح هست. و آخرین نکته‌ای که عرض بکنیم، خیلی از ابحاث باقی مون، منتها دیگه وقت ما پایان یافته است، یه نکته‌ای که باز شاید بسیار کلیدی باشد. آخه ببینید رفقا، بعضی از بحث‌ها برای کسانی که دارن به این مسئله به شکل جدی می‌پردازن، گاهی اوقات یک کلمه‌اش، یک جمله‌اش، یک خطش و حتی یک مثلا یه حد اکثر یک پاراگرافش گاهی اوقات جهت دهنده است به اونها و اونها رو از سالها کار اضافه معاف میکنه و از اون طرف از سالها سرگردانی نجات میده. دقت میکنید چه عرض کنم؟ برادرمون قبل از بنده فرمودن که خیلی ها وارد این بحث ها شدن اما الگوی عملیاتی ندارند، الگوی مرحله بندی شده ندارن، حتی الگوهاشون هم بیشتر کلیگویه. اما اینکه عیناً ما چه گزاره هایی رو میتونیم استفاده بکنیم مثلا در بحث نظام، اینا خیلی روشن نیست. لذا این یه پاراگرافی که الان میخوام عرض بکنم برای کسی که اهل این بحثا باشن همون است که از سالها سرگردانی نجاتش میده و از سالها کار اضافه معافش میکنه. ولی برای کسی که خب اهل این بحثا نباشد، حالا اجمالا این جمله است که حالا گوش میکند میگه انشاءالله جمله خوبی بوده، برطقه میخوام میگم به این نقطه توجه بکنید. و اون این است که وقتی ما میگیم نظام، این خیلی روشن و عملیاتی متشکل از چه چیزیست. ما میتوانیم مجموع آموزه های دینی رو به دو دسته هست ها و باید ها تقسیم کنیم. مجموع آموزه های دینی هست ها و باید ها. واضحه؟ هست ها یعنی چی آقا؟ چه چیزی هست؟ چه چیزی نیست؟ باید ها چی آقا؟ چه چیزهای بایسته انجامه؟ چه چیزی نبایسته انجامه؟ این بایسته و نبایسته شامل شایسته و نشایسته هم میشه، یعنی به روزه اخلاق هم بارد میشه. اب محضر مبارکتون اینا رو هم دربر میگیره. خیلی خوب، پس مجموع آموزه های دینی رو به دو دسته هست ها، شامل هست ها و نیست ها، و بایدها شامل بایدها نبایدها، یعنی بایستها و نبایستها و شایستها و نشایستها تقسیم میکنیم. و باز هستها را، قسمت هستها رو به دو دسته هستهای نظری محض و هستهای ناظر و عرصه عمل و نزدیک به عملیات از منظرتون که تقسیم میکنیم. پس شد آقا هست ها تقسیم میشه به دو دسته، هست های نظری محض، هست هایی که ناظرند به عرصه عمل و نزدیکند به عملیات. من مثال بزنم برای شما. یه وقت هست مثلا فرض بفرمایید که کسی این برس آیا فرض بفرمایید چیزی به نام کهکشان راه شیری ها وجود دارد یا ندارد. شما میگید بله کهکشان راه شیری هست. خب حالا هست یا نیست من چه کارش میکنم؟ تو زندگی من چه اثری داره؟ باشه یا نباش من دارم زندگی رو میکنم. اما یه وقت است که طرف میگه آقا من الان میخوام برم جایی، کار دارم، دیرم شده، تاکسی الان سر خیابون هست یا نیست؟ خب این بودن تاکسی، این خیلی مثال از عامیانه اورفیستا، بودن تاکسی یه هستیه که خیلی با عمل کار داره. آقا این دستگاه خراب شده، شما آچاری که به این بخورد، آچار شماره فلان، نمچی چی پیش پیشی شماره فلان، اینو داری یا نداری؟ هست یا نیست؟ این مهمه. یه هستی که، اما این که نه، من هستی که فرض بفرمایید که کاربردی ندارد، من فرض کنم فلان چیز در منزلمون دارم داشته باش، چه به درد من میخوره؟ ها اون بنده خدا میگفتش که گفت ما من میخوام برم منزل، شما وسیله داری؟ گفتم وسیله دارم. گفتم پس من با شما میام. هیچی رفتیم رفتیم و هی می رفتیم نیخوریم آقا نمی رسیم. گفتم وسیله شما کجاست؟ گفت وسیله من منزله. گفتم مرد انسان، من گفتم مرامون دوره تا ما رو ببریم برسونی، تو خودت چطور وسیله رو منزل گوشتی اومدی؟ گفت خب لازم نداشتم، منظورم وسیلت نجات مرحوم اصفهانیه. گفت نه وسیلت نجات اصفهانی کدومه، ماشین منظورمه. حالا مراد نیستش که این که تو وسیلت نجات اصفهانی داری من چه به دردم بخوره، من الان یه ماشین میخوام تا خونه برای برسونه. دقیقا خب بین این دوتا هست خیلی فاصله است، بین هست وسیلت نجات مرحوم اصفهانی که تو منزل تو کتابخونه است با وسیله من ماشین که دم در باشه سواشین بریم ما رو برسونیم. اینقدر میگن چه عرضم. حالا این مثاله خود عامیانه زدم که تو ذهنمون بیاد که چطور میشه هستی ناظر، هستی است که نظری محض، آن هستی که ناظر به بفرمایید که عملیات و عرصه عمل هست. همچنین بایدها را به دو دسته بایدهای کلان و بایدهای خرد تقسیم میکنیم. گزاره ها و آموزه هایی که از قبیل هست های ناظر به عمل باشند. یعنی از اون دو دسته حسب ها دسته دومش ناظر به عملش. آن گزاره هایی که از قبیل حسب های ناظر به عمل هستند که اینا از مبادی قریبه اجرا و عملیات به شمار میرن و همچنین آموزه هایی که از نوع باید های کلان هستند، دسته اول باید ها. از نظرتون که اینها بدنه اصلی نظام های اسلامی رو تشکیل میدن. برای اینکه باز واضح ترش کرده باشم، اما این بایدهای کلان رو ما نفهمیدیم یعنی چی؟ بایدهای کلان عمدتا از قبیل قواعد فقهی هستن. پس اینجا کاربرد قواعد فقهی در نظام سازی واضح شد که ما ندیدیم در تفقه جامع به تفصیل بحث کرده ایم. به همین مقدار بسنده میکنیم، از اطاله عذرخواهی میکنیم و خب علی رغم اطاله باز هم ابحاث زیادی باقی مون. انشاءالله بنابراین است که این نشست ها چند جلسه دیگری هم ادامه پیدا بکنند و انشاءالله جلسه بعدی هم به وسیله دوستان اطلاع رسانی می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.